اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امروز پنجشنبه دهم ماه اکتبر سال 2019 میلادی است. در این برنامه تازه ترین پیشرفت ها از روند شمارش آرا، تحولات اخیر از عملیات نظامی ترکیه در سوریه و سایر مطالب را خواهید شنید. ولی قبل از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات ضد نقیض در مورد گزارش ها راجع به تلاش هکرها برای حمله به سیستم اطلاعاتی این کمیسیون مطرح کردند. عزیز ابراهیمی از سخنگویان این کمیسیون امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که گروهی از هکرها تلاش کرده بودند با حمله به سیستم اطلاعاتی کمیسیون به این سیستم دسترسی پیدا کنند. اما آقای ابراهیمی گفت که به دلیل امنیت محکم این سیستم، هکرها موفق به دسترسی به سیستم اطلاعاتی کمیسیون نشدند. با این حال، ساعت پس از این اظهارات، یک سخنگوی دیگر کمیسیون انتخابات در تماس با صدای آمریکا این اظهارات را تکذیب کرد. علی افتخاری از دیگر سخنگویان کمیسیون گفت که هیچ گونه حمله اینترنتی به سیستم اطلاعاتی کمیسیون انتخابات صورت نگرفته است. همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که برای بررسی برخی مشکلات موجود در سیستم اطلاعاتی، از جمله کندی روند انتقال مواد به بانک اطلاعاتی، دو متخصص آلمانی به کابل آمدند. مقامات میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی در ولسوالی الانگار ولایت لغمان، تلفات به غیر نظامیان وارد شده است. یک منبع حکومتی که نخواست نامش فاش شود، با صدای آمریکا گفت که نیروهای قطعه 02 امنیت ملی دیشب در ساحه قلعه‌تک ولسوالی الانگار عملیات کردند که در نتیجه 3 غیر نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. امنیت ملی افغانستان با صدای آمریکا گفت که نیروهای آن نهاد هیچ عملیات را در لغمان انجام ندادند. اسدالله دولت زای سخنگوی والی لغمان نیز به صدای آمریکا گفت که در عملیات انجام شده مخالفان مسلح کشته شدند، اما اطلاعاتی نیز وجود دارد که به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. ولی عبدالعزیز معاون شورای ولایتی لغمان به صدای آمریکا گفت که تمام قربانیان غیر نظامیانند و حکومت باید چنین عملیات را متوقف کند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که 2 جنگجوی عضو داعش موسوم به بیتلها به یک منطقه امن زیر کنترل ایالات متحده انتقال داده شدند، اما محل جدید نگهداری این 2 نفر مشخص نشده است. شرح بیشتر را از نجیب خلیل در مورد میشنوید.
دونالد ترامپ امروز پنجشنبه در یک پیام توییتر خود نوشت: چون ممکن است کردها یا ترکیه کنترل را از دست دهند، ایالات متحده 2 شبه نظامی داعش موسوم به بیتلها را که با سربریدنها در سوریه مرتبط بودند از آن کشور خارج و به یک محل امن زیر کنترل ایالات متحده انتقال داده است. وی نوشته است که این 2 نفر از بدترین بدترین ها اند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که اردوی آمریکا 2 شبه نظامی داعش را که در اسارت گروه دموکراتیک خلق سوریه بودند به یک مکان امن منتقل کرده است. یک مقام دیگر آمریکایی نیز گفته است که این افراد وابسته به گروه از جنگجویان بریتانیایی داعش با نام مستعار بیتلها هستند که گروگانهای غربی را سر می بریدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، 2 زندانی داعش با نامهای الکساندر کوتی و الشفی الشیخ بین سالهای 2014 و 2015 بیش از 20 گروگان غربی را در سوریه زندانی و شکنجه کردند. اسوسییتد پرس گزارش داده است که این 2 نفر همچنین 7 روزنامه‌نگار، امدادگر بریتانیایی، آمریکایی و ژاپنی و نیز چند سرباز سوری را سر بریدند و فیلم‌های آن را منتشر کردند. پیش از این آقای ترامپ با خواست کشورهای اروپایی از آمریکا مبنی بر نگهداری جنگجویان دستگیر شده داعش در زندان‌های ایالات متحده مخالفت نشان داده بود.
در همین حال اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که 10 هزار غیر نظامی در سوریه با آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه آماده فرار از منطقه شده و در تلاش پناهگاه امنند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
اعلامیه روز پنجشنبه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک روز پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه از تمام جناح‌ها خواسته است تا به قوانین بین‌المللی به شمول فراهم کردن دسترسی به ادارات خیریه پابند بمانند. UNHCR از آن داشته است که در این درگیری‌ها غیر نظامیان و زیربناها نباید هدف قرار گیرد. گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا گفته است که از آغاز جنگ به روز چهارشنبه تا کنون بیش از 60 هزار نفر منازلشان را در شمال شرق سوریه ترک کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که در عملیات نظامی سربازان کشورش در سوریه 109 جنگجوی کرد کشته شده و از ادامه عملیات خبر داده است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز پنجشنبه در ملاقات با داوود چاوش اوغلو همتای ترکیش در انقره مراتب مایوسی و نگرانیش را درباره تهاجم نظامی ترکیه ابراز داشته و خواهان توقف حملات شده است.
قرار است که دور تازه مذاکرات تجارتی میان ایالات متحده آمریکا و چین در واشنگتن امروز پنجشنبه آغاز شود. موضوع مورد بحث هر دو طرف انتقال فناوری اجباری، حقوق مالکیت معنوی، خدمات، موانع غیر تعرفه‌ای، زراعت و عملی شدن این موارد را در بر می‌گیرد. تشنج‌های تجارتی میان ایالات متحده آمریکا و چین بعد از آن آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا تغییرات در تجارت، سبسیدی و شیوه های مالکیت معنوی با چین را تقاضا کرد و چین در واکنش گفته است که سیاست های تجارتی ایالات متحده را به هدف تلاش خونسا کردن توانایی رقابت این کشور این اقدامات را انتخاب کرده است. این وضعیت باعث عدم اطمینان بازارهای مالی و شرکت ها برای مقابله با اثرات تعرفه ها صورت منجر شده است. محکمه فدرال آلمان رهبری تحقیقات حمله مسلحانه روز گذشته در شهر هاله آن کشور را به دوش گرفته است. وزیر داخله آلمان این حمله را یهود سیتیزانه توصیف کرده و آن را جنایت ناشی از نفرت عنوان کرد. این حمله دو کشته بر جا گذاشته است. در پیوند به این حمله یک تن که هویتش فاش نشده است دستگیر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه گفت که در تماس تلفنی وی با رئیس جمهور ترامپ او هیچ گونه تخویف نشده است که بتواند به تقاضای استعفای رئیس جمهور ترامپ کمک کند. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی در مورد میشنوید.
ولادیمیر زلنسکی در پاسخ به سؤالی که آیا آقای ترامپ بر وی برای تحقیق در مورد جو بایدن رقیب دموکراتش در عوض کمک‌های نظامی به اوکراین در نبرد با جدای طلبان تحت حمایت روسیه فشار آورده گفت بعد از تماس تلفنی 25 جولای وی متوجه شد که ایالات متحده صدها میلیون دلار از کمک‌های نظامیش را به اوکراین متوقف ساخته است. درخواست ترامپ از اوکراین و چین برای تحقیق در مورد جو بایدن نامزد انتخابات سال 2020 و پسرش انگیزه اصلی دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا برای درخواست تحقیق جهت استیضاح رئیس جمهور ترامپ است. در این حال قصر سفید درخواست اعضای مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را غیر قانونی دانستند و گفتند که در روند تحقیقات با اعضای مجلس نمایندگان همکاری نخواهد کرد. قصر سفید در نامه خطاب به اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که اعضای دموکرات مجلس با طرح درخواست استیضاح می‌خواهند روی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تأثیر بگذارند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در عکس‌العمل به تصمیم اخیر قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور ترامپ فراتر از قانون نیست و باید در برابر مردم آمریکا پاسخگو قرار داده شود.
و چنین پنداشته می شود که خبرنگاران بدون سرحد یکی از رقبای دریافت جایزه امسال صلح نوبل باشند که قرار است در آخر هفته جاری توزیع گردد. خبرنگاران بدون سرحد آزادی اطلاعات را ترغیب می کند و بزرگترین نهاد غیر انتفاعی جهان است که در دفاع از آزادی مطبوعات فعالیت دارد. این گروه می گوید از خبرنگاران دفاع می کند که به شیوه مستقلانه نظریات مخالف دارند و خواهان آزادی بیان در کشورهای مختلف من جمله میانمار، ایالات متحده و ترکیه شده است. جایزه نوبل در بخش های طب، فیزیک، کیمیا، ادبیات و صلح به خواست آلفرد نوبل، یک صنعتکار ثروتمند سویدنی و مخترع داینامیت ایجاد شد. نخستین جایزه نوبل در سال 1901 درست 5 سال پس از مرگ نوبل تفویض شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش حملات هوایی و زمینی علیه گروه طالبان خبر می دهد. مقام ها در این وزارت به صدای امریکا گفتند که در جنگ با طالبان 60% حملات هوایی و 50% حملات زمینی افزایش داده شدند. در همین حال گزارش ها حاکی است که نظامیان خارجی مستقر در افغانستان نیز در ماه سپتامبر حدود 1000 بم را بر جنگجویان طالب پرتاب کردند. شرح بیشتر در گزارشی از حسیب مودودی.
افزایش حملات هوایی نظامیان افغان و آمریکایی علیه طالبان یک ماه پیش به دنبال لغو مذاکرات آمریکا و طالبان و هشدار دونالد ترامپ مبنی بر افزایش کم سابقه حملات آمریکا علیه طالبان، آمارها نشان دهنده پرتاب 948 بم توسط قوای هوایی آمریکا در ماه سپتامبر بر مواضع طالبان در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات هوایی و زمینی نظامیان افغان نیز علیه گروه طالبان افزایش یافتند.
بیشتر از 60% ما عملیات های هوایی خود در مقایسه با یک سال پیش افزایش داده باشیم. به این ترتیب میزان عملیات های زمینی تهاجمی ما بیشتر از 50% افزایش پیدا کرده. امروز نیروهای امنیتی افغانستان 100% در حالت تهاجمی قرار دارند. دو سال پیش در حالت دفاعی قرار داشتند. دو سال پیش طالبان می آمدند بالای مواضع سنگرها، پست های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمله می کردند. به این خاطر میزان تلفات نیروهای افغان بسیار بالا بود. امسال ما هستیم که بالای از او حمله می کنیم. دو سال پیش واسه جنگ ما تعیین میکردن، امروز سایه جنگ ما برشان تعیین میکنیم.
در جنگ با گروه طالبان از هر 10 حمله هوایی 7 حمله توسط قوای هوایی افغانستان و 3 حمله توسط نظامیان خارجی صورت میگیرد. با این حال آگاهان نظامی تاکید میورزند که در انجام چنین حملات باید از دقت بیشتر کار گرفته شود.
ما اگر طرح درستری داشته باشیم امیدوار هستیم که به طرف صلح بره، اما تهدیداتی که از طرف قوای هوایی میشه، تهدیداتی که از طرف جنگ میشه، تهدیداتی که از طرف خونپاره ها صورت میگیره، ما باورمند به این هستم که دردها را اضافه میسازه و دامن جنگ را درستر.
با افزایش حملات هوایی تلفات غیر نظامیان هم بیشتر شده است. نهادها و فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان طرفهای این جنگ را زیر فشار باید قرار بدهند.
دفاتر دیگه که طالبا دارن اونا را وادار به ایست بسازن که کسایی که جنگ میکنن بر از اونا توصیه بکنن که از جای عامه دور شون و در آنجا عملیات نکنن و در ضمن میتونن که یک پالیسی درست، یک پالیسی منظم از طرف حکومت ساخته شود که تلفات افراد ملکی کم شود.
وزارت دفاع افغانستان اما میگوید که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان افزون بر این که راهبرد خاصی دارد، کمیته نظارت بر عملیات نظامی را نیز ایجاد کرده است. این وزارت میگوید در آن مناطقی که احتمال تلفات غیر نظامیان وجود دارد بر جنگجویان طالب حمله نمی کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
جنرال دیوید پتریس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، میگوید که نظامیان آمریکا برای دائم نه بلکه برای مدت طولانی تر در افغانستان باید حضور داشته باشند. آقای پتریس در صحبت با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته است که طالبان طرفدار صلح نیستند و نمیخواهند جزء جامعه افغانستان باشند. توجه کنید به مصاحبه همکار ما ژیلا نوری که با آقای پتریس انجام داده است.
شما در گزارشی که در وال استریت ژورنال به نشر رسید در مورد خروج نیروهای آمریکایی نظریات داشتین. پیشنهاد شما در مورد خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان چی است؟
Well, first of all, let me just say that I think it's understandable that خب اول بگذارید فقط بگویم که فکر میکنم قابل درک است که هر رئیس جمهور واقعا قصد دارد تا نیروهای آمریکایی را بیرون کند و در نهایت افغانستان را ترک کند. علاوه بر این با عنوان یک قومندان سابق میدانم قیمت آنچه که ما در آنجا انجام میدهیم چیست. هیچ کس نمیخواهد افغانستان را رها کند، اما سوال این است که چه کاری باید صورت گیرد و تحت چه شرایطی باشد. ما باید مطمئن باشیم که منافع ملی ما حفظ باشد. ما معتقدیم که این امر باید با در نظر داشت میل القاعده و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گیرد. قبلا نیز در وال استریت ژورنال گفتند که در عوض استراتژی خروج ما باید استراتژی برای ماندن در آنجا داشته باشیم. مطمئنا باید تلاش کنیم که نیروهای امنیتی افغان و سایر نهادهای افغانستان را تا حد امکان تقویت کنیم.
بخشی از سوالم را تا جای پاسخ دادین. شما گفتین ترک افغانستان تکرار اشتباه امریکا در عراق است. شما طرفدار حضور دائمی امریکا در افغانستان هستین؟
نه، برای دائم نه، ولی ببینید ما حدود 7 دهه در کوریا بودیم. با حضور 10,000 سرباز در اروپا بودیم. سربازان ما بر اساس یک دلیل در آنجا حضور دارند، به خاطر منافع ملی حضور دارند. فکر میکنم در افغانستان نیز منافع ملی مداوم وجود دارد. همچنان به خاطر داشته باشید که در مبارزه ایالات متحده و شرکایش در برابر تروریسم که هنوز هم جریان دارد، افغانستان یک محل مهم است.
واکنش شما در مورد مذاکرات صلح آمریکا با طالبان چی است و فکر میکنید طالبان برای برقراری صلح در افغانستان متحد هستند یا اینکه میخواهند حکومت افغانستان و امنیت در کشور متزلزل بسازند؟
فکر میکنم که طالبان از هر طریقی که ممکن باشد میخواهند ما را بیرون کنند. اما فراتر از آن، من بعضی از نگرانی های دیگر نیز دارم. اول، فکر نمی کنم که طالبان حتی به صلح متعهد باشند. فکر نمی کنم که طالبان بتوانند که حتی همقطاران دیگر خود را قناعت دهند که صلاح خود را به زمین بگذارند. طوری که ما در ماهای اخیر شاهد بودیم، بسیاری از طالبان با صفوف داعش و القاعده یک جا شده اند، زیرا آنان می خواهند به جنگ و فعالیت‌های غیرقانونی ادامه دهند. بناهن این یک داستاورد بزرگ خواهد بود که اگر طالبان صلاح را بگذارند و شامل اجتماع و نظام شوند.
شما می دانید که تا کنون گروه های مختلف شورشیان در خاک پاکستان باقی ماندن و پاکستان پناهگاه امن دشت افغانان است. به نظر شما پاکستان در پروسه صلح افغانستان چه نقش بازی کرده می تواند؟
پاکستان could play a very important role.
پاکستان می تواند نقش مهمی را ایفا کند، اما سالها در مورد تمایل آن کشور برای کنترل واقعی آن مناطق تردید داشتیم که در آن گروه های مانند طالبان افغان، شبکه حقانی، القاعده، دولت اسلامی یا داعش و دیگران در خارج از خاک افغانستان پناهگاه های امن ایجاد کرده اند. این که رهبری طالبان شورای کویته نامیده می شود یک دلیل وجود دارد. کویتا محل است که رهبری و مراکز طالبان در آنجا وجود دارد و واضحاً که مرکز ایالت بلوچستان پاکستان است. همیشه سوالات و تردید در مورد تمایل و علاقمندی پاکستان مبنی بر توجه به این ساحات و پایان دادن به کنترل گروه‌های افراطی وجود داشته است.
نظر شما در مورد سیاست‌های دفاعی دارای ترامپ چی است؟ بخصوص بر افغانستان و پاکستان فکر می‌کنید ترامپ در برابر افغانستان و پاکستان سیاست درست را در پیش گرفته است؟
ابتدا باید در نظر داشته باشیم که حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ با ائتلاف بین المللی یک جا تعهد ایالات متحده را در قبال افغانستان افزایش داده است. فراتر از آن، بر پاکستان نیز فشار آورده شده است. مذاکرات زیاد با آنان صورت گرفته است. من کارکرد زلمه خلیلزاد را تمجید می کنم. من با او در عراق کار کرده ام. او یک شخص بسیار لایق و مؤثر است. بدون شک باید از طریق مذاکرات به یک نتیجه رسید. ولی نتیجه باید پایدار و مناسب باشد. نه این که منجر به چیز شود که چند سال پس از یک توافق ما دوباره برگردیم.
شما در مورد تلاش‌های آقای خلیلزاد در مذاکرات صلح اشاره کردین. بعد از اینکه ترامپ مذاکرات را لغو کرد، طالبان در مسکو، تهران و بیجینگ ملاقات‌های داشتند. فکر می‌کنید کشورهای همسایه افغانستان تأثیری در برقراری صلح در افغانستان دارند؟
caused mischief in various times. It has armed.
در زمان‌های مختلف ایران باعث مزاحمت و شرارت شده است. ایران طالبان را مسلح ساخته، به خصوص در نقاط جنوب غربی افغانستان. با در نظر داشت حضور گذشته شوروی در افغانستان، روسیه یک تاریخ بسیار مغلق داشته و می‌خواهد این را به اثبات برساند که نفوذ بزرگ دارد، اما فکر نمی‌کنم که چنین باشد. چین نیز تا حد دخیل بوده و بعضی از سرمایه گذاری های نیز کرده، اما در حقیقت سود واقعی از آن نکرده است. مرا غلط تصور نکنید. هر یکی از این کشورها می تواند نقش سازنده داشته باشند، اما نمی تواند یک نقش سازنده قاطعانه باشد.
خب شما جریان مصاحبه همکار ما جیلا ناصری را میشنیدن که با آقای پتریاس رئیس پیشین استخبارات مرکزی ایالات متحده انجام داده بود. توجه کنین به ادامه برنامه دری رادیو آشنا. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تا حال معلومات 5000 رای دهنده انتخابات ریاست جمهوری در سیستم مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات داخل شدند، ولی کمیسیون متحد است که نتایج ابتدایی انتخابات هم مطابق تقویم اعلام شده به تاریخ 27 میزان اعلام بکنه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
درست 13 روز قبل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با دو نگرانی و دو چالش عمده، امنیت و تقلب، برگزار شد. مطابق تقویم اعلام شده 8 روز دیگر تا اعلام نتایج ابتدایی انتخابات باقی مانده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند تا حال از جمله 26000 محلات رای دهی معلومات 5000 رای دهنده انتخابات از سراسر کشور شامل سیستم مرکزی کمیسیون گردیده است. علی افتخاری، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد چنین گفت:
در مجموع در حدود 26000 انتک و اسکن شده و بعد از مرحله اسکن تا حالا در حدود 5000 داخل سیستم شده.
گفته می شود که بالای سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات که معلومات مهم در آن نگهداری می شود، حمله سایبری صورت گرفته است و دو تن از انجینران کمپانی دیرملوک آلمانی که دستگاه بایومتریک از آن کمپانی خریداری شده است به کابل آمدند تا مشکلات پیش آمده را رفع نمایند. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات مسئله حمله سایبری بالای سیستم مرکزی کمیسیون را به شدت تکذیب کرده، می گویند که آمدن انجینران آلمانی به خاطر همکاری برای سرعت بخشی در سیستم مرکزی آن است. یک بار دیگر علی افتخاری:
چیزی که کمیسیون میتونه ارتعید میکنه، هیچ گونه حملی بالای سیستم ما صورت نگرفته و کارمندای مشرکت درملوی که فعلا آمدن در کابل به اساس همون تفاهم یا قرارداد بود که در جریان کار اگر سیستم داون میشه، کن میشه، کارش به مشکل برمیخوره، اینا به لحاظ تکنیکی بین ما را همکاری بکنن. به او خاطر پروسه یک مقدار کن بود، بطی بود و کمیسیون از شرکت مربوطه خواستن که اما همکارای تکنیکی خود بفرستن که اونام آمدن کابل.
میرزا محمد اقبرت، سخنگوی دیگر کمیسیون انتخابات، گفت که حمله بالای سرور عمومی کمیسیون انتخابات آسان نیست.
عمومی سرور در افغانستان تاکون خپلواک میسون په کنټرول کې دی.
سرور عمومی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کاملا تحت کنترل است و در سرور عمومی از تکنولوژی جدید و قوی استفاده شده است که به آسانی هک شدن نمیتواند.
اما نهادهای ناظر انتخابات با توجه به اهمیت مسئله انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که در جهت حفاظت و امنیت سرور عمومی یا سیستم مرکزی تکنولوژی جدید بایومتریک توجه خاص داشته باشند. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا:
این ماهیت از این باید جدن حفظ شوه، اعتبار از این حفظ شوه، کمیسیون مستقل انتخابات این قسمت باید کوشش بکنن و امنیت از این را در تمام جهاتش مورد توجه خود داشته باشن و کمپانی این قسمت باید پاسخگو و مسئول بسازن.
با توجه به روزهای اندک که برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات باقی مانده است، یک نگرانی عمومی وجود دارد که مبادا کمیسیون انتخابات تقویم انتخاباتی را نقض نکند. اما خانم هوا علم‌نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، مکرر از تعهد خود و کمیسیون یادآوری نموده، اطمینان می‌دهد که تقویم نقص نمی شود.
تا بال همه کارهایی که اینجا صورت گرفته مطابق همون تایملاین و پلان خود پیش رفتیم و انشاءالله ما متحد به این همه هستیم که 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم.
نگرانی از نقض تقویم انتخابات یا تعویق تاریخ اعلام نتایج انتخاباتی به خاطر مطرح است که مشکلات فراوان دیگر به دنبال می آید. به این معنا که میعاد رسیدگی به شکایات، زمان دریافت شکایات و همچنان وقت اعلام نتایج نهایی باید تغییر بکند. اگر نتایج نهایی به گونه ای باشد که هیچ نامزد 50 جمع 1 را تکمیل نکند، در آن صورت باید انتخابات به دور دو برود. که در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فصل سرد زمستان مشکل خاص خود را خواهد داشت و با تأخیر انداختن انتخابات به بهار آینده مشکل کلان سیاسی و حقوقی دیگر را به دنبال خود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در جریان دو روز گذشته عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه بیش از 100 جنگجوی کرد کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان این مطلب امروز پنجشنبه گفت که این عملیات ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع ترکیه ادعا کرده که و پیشرفت های دست یافته، اما نیروهای کرد سوری مستقر در منطقه این ادعای ترکیه را رد میکنند. توجه کنین به این گزارش. عملیات اردوی ترکیه در مناطق سرحدی آن کشور با سوریه وارد دومین روز خود شده و تا کنون ادعاهای زد و نقیض در مورد پیشروی های دو طرف به نشر رسیده است. وزارت دفاع ترکیه از پیشرفت های در شهرک ها و قصبات شمال شرقی سوریه خبر داده است، اما گروه مدافع حقوق بشری به رهبری کردها و فعالین سوری روز پنجشنبه گفتند که با وجود حملات سنگین هوایی و زمینی ترک ها، اردوی ترکیه نتوانسته در چندین جبهه علیه کردهای سوری به پیشروی های نائل آید. نیروهای آمریکایی که از کردهای سوری حمایت می کردند و در جنگ کردها علیه گروه داعش در منطقه متحد آنان به شمار می رفتند، از منطقه عقب نشینی کردند که این امر راه را برای حمله ترک ها بر نیروهای کرد سوری هموار کرد. قانونگذاران ارشد جمهوری خواه و دموکرات آمریکا تصمیم خروج سربازان آمریکایی را از شمال شرق سوریه تقبیح کردند. لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در پیام تویتر خود نوشته است که برای متحدین کرد ما که به گونه بی‌شرمانه توسط اداره ترامپ تنها رها شدند دعا میکنیم. این اقدام برگشت دوباره داعش را تضمین میکند. مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان و رئیس پیشین اداره خودمختار کردها در عراق، در یک پیام تویتر گفته است که رئیس جمهور ترامپ لطفاً بدانید که مردم کردستان همیشه حقوق خود را دنبال کرده و نیروهای پیشمرگه به عنوان بخشی از ائتلاف ضد گروه داعش آن گروه را شکست داد. خون کردها بسا با ارزشتر از پول و سلاح می باشد. تشکر. اما مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، ادعاهای را رد کرد که گویا واشنگتن برای حمله ترکیه بر سوریه چراغ سبز نشان داده است.
این ادعا کاملا نادرست است. ایالات متحده به ترکیه چراغ سبز نشان نداده است.
این عملیات ترکیه عضو عمده پیمان ناتو با انتقادات شدید کشورهای بین المللی و همپیمانانش مواجه شده است. چین به روز پنجشنبه از جناح‌های مرتبط در جامعه بین المللی خواست تا اوضاع را در سوریه بیش از این پیچیده‌تر نسازد.
چین به این باور است که حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه باید مورد احترام و حراست قرار گیرد.
قصر سفید با انتشار بیانیه به نقل از رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده که واشنگتن اقدام ترکیه را در حمله بر شمال سوریه تایید نمی‌کند و آن را مفکوره بد عنوان کرده است. اتحادیه اروپایی، ایتالیا، دنمارک، آلمان، بریتانیا، فرانسه، هلند، استرالیا، ناتو، رهبران عرب به شمول مصر و گروه‌های حقوق بشری عملیات تهاجمی ترکیه را بر کردهای سوری محکوم کرده و از تشدید بحران بشری در سوریه هشدار دادند. قرار است امروز پنجشنبه شورای امنیت ملل متحد نشست اضطراری را روی عملیات نظامی ترکیه در سوریه پشت درهای بسته برگزار کند. شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت برنامه نخست شامگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستن. توجه شما را به داشته های همکاران پشتو جلب میداریم. با ما باشیم.
زوانی؟